تصور کن فردا صبح بیدار میشی، خب؟ بعد ایمیلت رو باز میکنی و میبینی اه، هزینه اشتراک نتفلیکس یا اسپاتیفای تو یک شبه دو برابر شده.
کابوس خالصه.
دقیقاً. اونم نه به خاطر اینکه مثلا یه امکانات جدید و خارق‌العاده‌ای بهت دادن، فقط به این بهانه که شرکت مالک یه خرید فوق‌العاده گرون قیمت توی گوشه دیگه از دنیا انجام داده
و حالا از تو میخواد که صورت حساب اون ولخرجی رو پرداخت کنی.
آره، راستش واکنش تو چیه؟ احتمالاً همون لحظه اول بدون هیچ تردیدی میدونی دکمه لغو اشتراک رو میزنی. این دقیقاً همون سناریویی هست که ما امروز تو این بررسی عمیق قرار زیر ذره‌بین ببریم.
یه موضوع به شدت داغ.
آره، ما امروز یه منبع تحلیلی بسیار مهم داریم مربوط به همین ماه، یعنی جولای 2026. مقاله‌ای که 6 ماه پیش آغاز یک زلزله رو تو صنعت سرگرمی پیش بینی کرده بود
و حالا هم با داده‌های واقعی اون فاجعه رو کاملاً تایید کرده.
درسته. مأموریت ما تو این برنامه اینه که بفهمیم چطور مایکروسافت، شرکتی که 69 میلیارد دلار برای خرید اکتیویژن بلیزارد هزینه کرد، با یه اشتباه محاسباتی تو استراتژی قیمت‌گذاری گیم پاس تو عرض فقط 6 ماه 4 میلیون مشتری وفادارش رو از دست داد.
ببین، این اتفاق واقعا یک کلاس درس بی‌نظیر برای تمام کسب و کارهای دیجیتاله. ما اینجا فقط با یه افت درآمد فصلی روبرو نیستیم.
نه اصلا.
داریم درباره لحظه‌ای صحبت می‌کنیم که مرزهای وفاداری مصرف کننده عملاً میشکنه. مایکروسافت تو این بازه زمانی به جای اینکه روی نیاز مشتری تمرکز کنه، تمام توجهش رو معطوف به ترازنامه‌های مالی خودش کرد.
که خب نقطه شروع یه فروپاشی بزرگ بود.
دقیقاً، فروپاشی که پایه‌های مدل اشتراکی رو تو کل صنعت بازی به لرزه درآورد.
خیلی خوب. بیا این موضوع رو باز کنیم و از همون نقطه انفجار شروع کنیم. اول اکتبر 2025، روزی که ایمیل معروف به دست کاربرا رسید و اعلام شد قیمت گیم پاس آلتیمیت به 29.99 دلار در ماه افزایش پیدا میکنه.
همون قمار 30 دلاری.
آره همون. مایکروسافت خیلی شفاف گفت که ما این کار رو میکنیم تا هزینه های خرید اکتیویژن رو بالانس کنیم و خب بتونیم بازی های قولی مثل کال آف دیوتی رو در روز اول عرضه روی سرویسمون نگه داریم.
که البته روی کاغذ شاید منطقی به نظر می رسید.
روی کاغذ آره، ولی نتیجهش سقوط مشترکان از 34 میلیون نفر به 30 میلیون نفر. یعنی 4 میلیون نفر تو 6 ماه اشتراکشون رو لغو کردن. مثل این میمونه که رستوران محبوبه قیمت همبرگرش رو دو برابر کنه فقط به این خاطر که یه کبابپز جدید و خیلی گرون قیمت خریده.
تشبیه خیلی خوبیه.
ولی اینجا یه چیزی برای من منطقی نیست. یه بازی جدید کال آف دیوتی خودش 70 دلاره. اگه من گیمر بیام و 2 یا 3 ماه اشتراک 30 دلاری بگیرم تا این بازی رو تموم کنم، بازم از نظر ریاضی دارم کمتر از 70 دلار پول میدم. چرا گیمرها این روی فرصت ندیدن؟
راستش این یه سوال عالیه و اتفاقاً این همون تله‌ای بود که مدیران مالی مایکروسافت دقیقاً توش افتادن. چیزی که اینجا شگفت انگیزه اینه که اونا فقط به همین ریاضیات ساده‌ای که گفتی نگاه کردن،
ولی روانشناسی کاربر رو نادیده گرفتن.
دقیقاً. تو اقتصاد رفتاری مفهومی داریم به اسم نقطه شکست اشتراک. ببین، درآمد و بودجه ماهانه افراد برای سرگرمی نامحدود که نیست. وقتی شما هزینه های نتفلیکس، اسپاتیفای، اینترنت و بقیه سرویس ها رو جمع میزنی، اکثر مردم یه سقف روانی دارن
که معمولا بین 100 تا 120 دلاره، درسته؟
آره، تقریبا تو همین حدود برای کل پکیج دیجیتالشون. وقتی یک سرویس واحد مثل گیم پاس یهو 30 دلار از این بودجه رو میبلعه، دیگه به چشم یه تخفیف یا ارزش افزوده دیده نمیشه.
تبدیل میشه به یه بار مالی سنگین.
کاملا. ضمن اینکه شما تو مثالت فرض رو بر این گذاشتی که همه مشترکین گیمرهای هاردکور هستن که هر روز بازی میکنن،
در حالی که خیلی ها ممکنه تو ماه فقط 2-3 ساعت وقت برای بازی داشته باشن. میدونی من تو منابعمون یه نظرسنجی توییتر با 3800 شرکت کننده رو میخوندم. نتایجش عجیب بود.
52% لغو کرده بودن، نه؟
دقیقاً. 52% گفته بودن لغو کردن تا برگردن به خرید بازی‌های فیزیکی. فقط 10% کاملاً راضی بودن. یه نقل قول از جیمز هست، یه برنامه نویس 34 ساله لندنی تو مقاله.
آها، همونی که درباره مالکیت حرف زده بود.
آره، میگه برای $360 در سال ترجیح میدم 3 یا 4 بازی بخرم و برای همیشه صاحبشون باشم. آیا مایکروسافت واقعا فکر میکرد مردم این ریاضیات ساده را انجام نمیدن؟
مایکروسافت بیش از حد به اسیر شدن مشترکین تو اکوسیستمش اعتماد داشت. اگه به اسناد محرمانه دادگاه FTC که تو تحلیلمون اومده نگاه کنی، عمق این توهم رو میبینی.
همون اسنادی که زمان خرید اکتیویژن لو رفت.
درسته. اونجا مایکروسافت هدف گذاری کرده بود تا ژوئن 2027 به 77 میلیون مشترک برسه. اما الان با 30 میلیون کاربر کجان؟
47 میلیون نفر عقب‌تر از برنامه.
یعنی 61% انحراف از هدف. درآمد سالانه تخمنیشون قرار بود 2.8 میلیارد دلار باشه،
ولی الان روی 820 میلیون دلار گیر کردن.
دقیقاً، اینو فقط یه اشتباه محاسباتی نیست، نشون میده پیش‌فرض‌ها غلط بوده. و خب وقتی شما میلیاردها دلار کسری داری، مجبوری سریع یه راهی برای پولسازی پیدا کنی.
و اینجا داستان از یه اشتباه مالی تبدیل میشه به یه فاجعه محصول، چون مایکروسافت روی یه ناجی حساب باز کرده بود. بازی کال آف دیوتی بلک آپس 7.
ناجیی که بدتر اونا رو غرق کرد.
وحشتناک بود. بلک آپس 7 تو نوامبر 2025 عرضه شد و بدترین بازخورد تاریخ این فرانچایز رو گرفت. نمره 68 منتقدان و نمره افتضاح 1.7 کاربران تو متاکریتیک.
فاجعه به تمام معنا.
آخه اگه اونا 69 میلیارد دلار پول دادن، چرا توسعه بازی رو اینقدر عجولانه پیش بردن؟ این دقیقا شلیک به پای خودشون نیست؟
چرا هست؟ ولی اگه این رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، میفهمیم چرا این اتفاق افتاد. 4 تا دلیل اصلی برای این شکست وجود داشت. اولیش همون توسعه شتاب زده بود. اکتیویژن این بازی رو فقط تو 18 ماه ساخت.
18 ماه؟ برای یه بازی تراز اول؟
آره، یعنی نیمی از زمان استاندارد. وقتی زمان رو نصف میکنی، دومین دلیل شکست خودش رو نشون میده. بخش داستانی بازی کاملا بیروح بود و فقط 4 تا 5 ساعت طول میکشید، بدون هیچ شخصیت پردازی خاصی.
خیلی ها تو فروم ها میگفتن حس میکنیم $30 دادیم برای یه DLC گرون قیمت، نه یه بازی کامل. فقدان نوآوری موج میزد.
دقیقا. اما دلیل سوم و چهارم که تیر خلاص بود، مشکلات فنی و پایداری سرورها بود. همون هفته اول سرورها 8 ساعت قطعی داشتن.
این واقعا برای من خنده داره. شرکتی که خودش صاحب پلتفرم ابری آژور هست و زیرساختای اینترنت دنیا رو تامین میکنه، تو پایداری سرور بازی خودش فلج میشه. باگ‌های عجیب، دیوارهای نامرئی.
داری سرور تو مدل اشتراکی خیلی پیچیده تر از فروش سنتیه. تو فروش سنتی بار ترافیکی به مرور تو روزها و هفته‌های مختلف پخش میشه، چون همه همون لحظه اول بازی رو نمیخرن.
آها، ولی تو گیم پاس؟
تو گیم پاس وقتی یه بازی به این بزرگی رو روز اول میذاری، میلیون‌ها نفری که از قبل اشتراک دارن تو 1 ثانیه مشخص دکمه دانلود و ورود رو میزنن،
که عملاً شبیه یه حمله سایبری یا دیداس به سرورهای خودته.
دقیقاً. زیرساخت بلک آپس 7 برای این هجوم لحظه‌ای آماده نبود. همین باعث شد خیلی از کاربرا فقط بعد از 2 هفته اشتراکی که به خاطرش $30 داده بودن را لغو کنن.
اینجاست که میرسیم به آوریل 2026، زمان عقب نشینی بزرگ و تسلیم شدن مایکروسافت. تو 21 آوریل قیمت رو از $29 آوردن پایین به $22.99،
که البته یه جور نوشدارو بعد از مرگ سهراب بود.
کاملا. اما بمب خبری اصلی این نبود. مدیرعامل جدید ایکس باکس آشا شارما رسما اعلام کرد که گیم پاس آلتیمیت بیش از حد گرون شده بود و این تیکش خیلی مهمه. گفت عناوین آینده کال آف دیوتی دیگه تو روز اول عرضه روی گیم پاس قرار نمیگیرن
و با 1 سال تاخیر میان. این یعنی اعتراف رسمی به شکست کل استراتژی.
پایان رویای نتفلیکس برای بازی‌ها. ولی خب اینجاست که قضیه واقعا جالب میشه. تو میان این همه هرج و مرج یه نقطه روشن هم وجود داشت.
منظورت آپدیت گیمینگ ابریه؟
آره، ایکس کلاود. تو فوریه 2026 یه آپدیت دادن که رزولوشن رو رسوند به 1440p و از اون مهمتر تأخیر ورودی یا همون اینپوت لگ با 32% پیشرفت از 110 میلی ثانیه رسید به 75 میلی ثانیه، البته با اینترنت حداقل 25 مگابیت.
از نظر فنی این یک دستاورد مهندسی فوق‌العاده است.
رسوندن تأخیر به زیر 80 میلی ثانیه تو کلاود واقعاً شاهکاره. من میگم آیا این نمیتونه گیم پاس رو نجات بده؟
راستش نه. ببین آیا این یه تکنولوژی عالیه؟ 100%. اما آمارا خیلی بیرحم هستن. طبق داده ها تنها 18% از کاربران آلتیمیت به طور منظم از گیمینگ ابری استفاده میکنن.
18%؟ خیلی کمه که.
دقیقاً. تکنولوژی ابری هر قدرم پیشرفته باشه نمیتونه مشکل اصلی رو پنهان کنه. مشکل اصلی چی بود؟ قیمت بالا و کمبود محتوای جذاب. گیمرهای هاردکور هنوز ترجیح میدن بازی رو روی سخت افزار خودشون دانلود کنن.
پس در واقع یه راه حل عالی برای مشکلی بود که اکثریت کاربران اصلاً باهاش درگیر نبودن. خب وقتی یه غول مثل مایکروسافت زمین میخوره بقیه از روی شونه‌هاش بالا میرن. رقابا این وسط چیکار میکردن؟
اگه به جدول رقابت تو جولای 2026 نگاه کنیم، برنده بیچون و چرای این بحران سونی بود.
با پلی‌استیشن پلاس پرمیوم.
آره، سونی قیمت رو روی 17.99 دلار نگه داشت. اونا کتابخانه‌ای با بیش از 700 بازی و انحصاری‌های عالی داشتن. اما مهمتر از همه، هرگز وعده توخالی بازی‌های تراز اول تو روز اول رو ندادن.
20 دلار در سالش. و البته استیم و اپیک گیمز رو پی سی.
این اتفاق 3 تا درس اساسی برای صنعت داشت. اول اینکه اعتماد مشتری اصلی ترین داراییه. مایکروسافت شعار بهترین معامله در گیمینگ رو داشت، اما با اون افزایش قیمت این اعتماد رو از دست داد.
درس دوم چی بود؟ اینکه یه بازی حتی اگه کال آف دیوتی باشه نمیتونه ناجیه سرویس گرون بشه؟
دقیقاً. و درس سوم که به نظرم خنده‌دارترین اشتباه مایکروسافت بود، بحث قیمت‌گذاری منطقه‌ایه.
وای آره، این واقعاً شاهکار بود. 30 دلار تو نیویورک یه معنی میده، ولی همون 30 دلار تو ترکیه، برزیل یا هند یه فاجعه کامل اقتصادیه.
نتفلیکس و اسپاتیفای سال‌هاست که ارزش پول هر کشور رو برای قیمت‌گذاری در نظر می گیرن. اما مایکروسافت انگار کلن این موضوع رو فراموش کرده بود و بخش بزرگی از بازارهای در حال توسعه رو دو دستی تقدیم استیم کرد.
دنیال احمد، تحلیلگر بازار، تو مقاله یه جمله طلایی داره. میگه مشتریان احمق نیستن. یا جف گراب که این اتفاق رو یکی از بدترین استراتژی‌های قیمت‌گذاری در تاریخ صنعت بازی نامید.
کاملاً باهاشون موافقم.
خب همه اینو چه معنی میده؟ آینده چی میشه؟ آیا مایکروسافت با اضافه کردن یه سرویس رایگان مبتنی بر تبلیغات که میگن 60-70% احتمال وقوعش هست میتونه اوضاع رو جمع کنه؟ یا تمرکز روی همین سرویس‌های ابری میتونن تا 2027 لاقل به یه رشد آهسته مثلا 33 تا 35 میلیون کاربر برسن، الان که امتیاز سرویسشون 6.8 از 10 شده؟
ببین، تغییرات بزرگ و انقلابی دیگه بعیده. برای اکثر افراد همون پلی استیشن پلاس یا خرید فیزیکی بازی ها منطقی تر شده. رشد مایکروسافت از اینجا به بعد به شدت کند و با شیب ملایم خواهد بود. لایه تبلیغاتی شاید کمک کنه، ولی معجزه نمی کنه.
پس اگه بخوایم جمع بندی کنیم، بزرگترین درسی که ما و شما از این سالای 25 و 26 می گیریم اینه که تو عصر دیجیتال قدرت واقعی تو دست مشتریه.
دقیقاً، دست شماست.
وقتی احساس کنی سرتون کلا رفته، خیلی راحت دکمه لغو رو میزنید. مایکروسافت فراموش کرده بود که اعتماد خیلی راحت میشکنه، اما به شدت کند و سخت برمیگرده.
راستش این موضوع یه سوال مهم رو هم مطرح میکنه، فکری که بد نیست روش تعمق کنیم.
چه سوالی؟
اگر یکی از ثروتمندترین شرکت‌های فناوری جهان، حتی با در اختیار داشتن بزرگترین فرانچایز جهان یعنی کال آف دیوتی، نتونست مدل نتفلیکس برای بازی‌ها رو سودآور کنه؟
منظورت اینه که کل این مدل زیر سواله؟
دقیقاً. آیا این نشون نمیده که رویای پرداخت اشتراک ثابت برای بازی‌های روز اول اساساً با بودجه‌های نجومی ساخت بازی‌های تراز اول در تضاده؟ آیا ما در حال تماشای مرگ زودرس دوران طلایی اشتراک‌های دیجیتال نامحدود هستیم؟
چه سوال چالش برانگیزی.
و آیا به زودی همه ما مجبور میشیم به همون دوران سنتی هر بازی رو جداگانه بخر و صاحبش باش برگردیم؟
این دقیقاً همون چیزیه که از شما میخواییم بهش فکر کنید. دفعه بعد که دارید تو دنیای سرگرمی پول خرج میکنید، به عادات خرید خودتون یه نگاهی بندازید. آیا اشتراک ها واقعاً به نفعتون هستن یا فقط یه توهم ارزش هستن؟ مرسی که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. تا دفعه بعد.